بسم الله الرحمن الرحیم. چهارشنبه سوم شهریور ماه 95. تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان و اكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. آیه 62 سوره مائده. در این آیه خداوند تبارک و تعالی توصیف میکند منافقین را، منافقینی که ذکرشون رو تو آیات قبلم داشتیم، که این منافقین، حالا گفتیم منافقین مدینه باشن یا منافقی یهود باشن، علی حال منافقین به معنی مطلق توصیفشون میکند خدا در این آیه، اگرچه وصفشون در آیات سابقه هم گذشته است، اما در این آیه خداوند بزرگترین در واقع بله بفرمایید که مظاهر خروجشون را از دین ذکر میکند که چرا اینا از دین خارجن. تو آیه قبلی حکم به کفرشون کرد، چرا اینا کافرن، چرا از دین خارجن، و اموری را ازشون ذکر میکند که این امور از اونها جدا نمیشد. یعنی لا یزال هر جا که منافقی باشد به این اوصاف و به این افعال زینت شده است. یعنی کارش اینه، لا یزال اشتغال اینا، شغل اینا، کار اینا، ایناییست که الان خدا ذکر میکن. و ترا کثیرا منهم. خب آیه رو مرور کنم. واو که استینافش بگیرید و می توانیدم عطف بگیرید، البته عطف به و اذا جاؤوکم، اینایی که جاؤوکم، ترا کثیرا منهم، پس هر دو قسم جایزه. ترا تو میبینی، فعل مضارع و فاعلش ضمیر مستتر انت. خطاب به رسول اعظم میتونید بگیرید که یا رسول الله اینایی که آمدن پیش تو، این منافقین، ترا کثیرن منهم، بسیاری از اینا رو تو میبینی. خب پس می توانید خطابش بگیرید به پیامبر خاتم و صحیح هم هست، یا خطابش بگیرید لکل من یسمع، یعنی نه خطاب پیغمبر باشه، هر آن که می شنود این آیه را. این منافقین میگه خصوصیتشون اینه، ترا یعنی توی خواننده، یعنی توی شنونده، هر کدوم بگیرید مشکلی نداره. ول خب مراد به رویت ترا اینجا، مراد رویت چیست؟ مراد رویت با چشم، که آقای شریفی با چشم ببینند. توجه می فرمایید، ترا رویت با چشم، تو حالا توی پیامبر یا توی مخاطب، توی مخاطب می بینی کثیرن، کثیرن مفعول به ترا، من هم خب کثیرن یعنی اکثرشون دیگه، غالبشون، یعنی این سه، اینایی که خواهیم گفت برای شما غالبا در اینا وجود داره، در بسیاری از منافقین هست. ترا کثیرن من هم، من بیانیه است، ضمیرم که برمیگردد به منافقین که ذکرشون قبلا بوده است. تو میبینی بسیاری از این منافقین رو، من هم جار و مجرور متعلق به یک صفت محذوف از کثیرن، ترا کثیرن از این منافقین را تو میبینی، بسیاری از این منافقین را که خصوصیتشون چیه؟ یسارعون، خصوصیتشون این است که یسارعون، یسارعون فعل مضارع و فاعلش، محلن منصوب، حالی حال از ضمیر در منهم. تو میبینی بسیاری از این منافقین را که اینا حالشون اینه، یسارعون فی الاسم والعدوان. خب مسارعه باب چیه؟ مفاعله. مسارعه مبالغه در سرعت است، یعنی اینا بسیار با سرعت و شدت حرکت میکنن. فی الاسم، پس مسارعه مبالغه در سرعت و اون ضد بطی و آرامش و آرام رفتن. خب حالا مسارعه، حالا سرعت میگیرن. سرعت و عجله آقای ظفر فرقش چیست؟ سرعت در جوار فعل جوارحی است، عجله در فعل جوانحی است. الکلام مثل خضوع و خشوع. خضوع در جوارح ظاهر می شد، خشوع فعل جوانحی است، فعل قلب. یا خوف و خشیت، خوف در جوارح ظاهر می شد، اما خشیت امر قلبی است، جوانحی است. بنابراین اینا مسارعه میکنند با سرعت، با شدت تمام و سرعت تمام حرکت میکنند. وقت یسارعون فعل مضارع هم هست، یعنی این داستان نسبت به منافقین علت دوام است، داستانی نیست که تمام بشد پایان پذیر باشد. علی الدوام اینا سرعت میگیرن در چی؟ فل اسم. سرعت میگیرن اینا علی الدوام فل اسم. اسم رو چی معنا کنیم؟ خب اسم جار و مجرور متعلقه به یساره. اسم چیه؟ فل اسم. اسم رو میتونید اینجا کفر بگیرید، یعنی یسارعون فی الکفر. چنانچه صدی معنا می کند کفر. مرحوم آقای طب و آیه بعدش هم بله دارد که لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاسم. چه قولی اسم است؟ بله کفر. قول به کفر میشه اسم. بنابراین صدی اسم رو معنا کرده به معنای کفر. مرحوم آقای طباطبایی هم در المیزان تبعیت کرده، می فرماین اسم اینجا عبارت است از خوض در آیات دینی که نازله بر مؤمنین شده، یعنی خوض کنن، یعنی این آیات را بله به تمسخر و تأمل بگیرن. و قول در معارف دین به آنچه که موجب کفر بشن، یعنی در مطالب دینی بیاناتی را بگن که موجب کفر است. توجه فرمودی؟ خب شاهد آقای طباطبایی میگن همون آیه بعده، ان قول همل اسم، اسم را کفر. جوری آیات را، آیات نازل شده را و معارف دین را کلماتی درش بگن به تمسخرم میشن که موجب کفر باشن. آقای طباطبایی از کجا میفرمایید که اینجا قصه اسم به معنای کفره؟ میفرمان چون تو آیه بعد میگه لولا ینها هم الربانیون و الاحبار ان قول هم الاسم. قول اسم چیه؟ قول اسم کفره. بنابراین باید که ما معنا را به بفرمایید چه بکنیم؟ بله، به اسم را به معنای کفر معنا کن. این فرمایش آقای طباطبایی و قبل از ایشون صدی. خب ما میگم که بله فرمایش آقای طباطبایی رو میشد بپذیریم، اما چرا فقط اسم رو کفر معنا کنیم؟ الکفر اسمون، بقیه اسمام اسمون. یعنی چرا از اطلاق اسم عدول کنیم و فقط او رو به معنای کفر معنا کنیم؟ ما میگم اسم رو حمل میکنیم بر هر معصیتی. البته کفرم میشد چی؟ اسم. یعنی به این عرض ما فرمایش آقای طباطبایی خارج نمیشد، کفر هم داخل است، اما بقیه معاصی الله هم داخل است. خب آقای طباطبایی و آقای ظفر میفرمایند که خب آیه قبلی داشت که و قد دخلوا بالکفر، آیه بعدی هم میگد ان قولهم الاسم. آیه قبل کفره، آیه بعدم قول به اسم کفره. توجه میفرمایید؟ خب آیا این دوتا آیه نمیتونن آیه وسط رو تخصیص بزنن که اسم بشود کفر؟ میگم نه. چرا تخصیص بزنن؟ فرض کنید که آیه بعدی هم قول همول اسم کفر باشد، در حالی که شما فقط کفره که گناه قولی است. خب با زبان 150 تا گناه برشمردن برای زبان، پس بنابراین زبان میتوند گناه های غیر کفر هم داشته باشه. قصه فقط کفر نیست که گناه زبان باشه.
باید کفر معنا بکنه
محکم میشه معنا در کفر؟ نه. اون روایت بیاد اسم رو به معنای کفر میگیره، میگم یکی از مصادیقه، از هر مصادیق.
یعنی اسم خوب
الکفر، یعنی یه طوری میگه که این گناه حسه میشه. خب بگرد اینا رو همه رو خدا آقای طباطبایی میگن جریه تطبیق، یعنی بیان مصداق. اشکال این روایت رو قبول میکنیم، کفر داخله در اسم، یکی از مصداق مصادیقشو، بارزترین مصداق و از هر مصادیق رو بیان کرده است. اسمی دیگه بزرگتر از کفر که نیست که، درسته؟ بله؟ اون حالا بله مطلب دیگریست. روایات تفسیری همین جوره، اینا رو همشو به عنوان تطبیق بگیرید، به عنوان بیان مصداق بگیرید، اینا رو هیچ کدومشو معنا نگیرید که معنای آیه این است. لوفر زلط در باب اسم نداریم، ولی حالا بله به عنوان مثال اگر معنا بشود در روایتی که الاسم هو الکفر، درست شد؟ نمیگم الاسم هو الکفر همینه، میگم بله یکی از مصادیق کفر، مصادیق اسم کفر است. تموش. هم روایت تایید شده، رد نکردیم روایت رو، قبول کردیم، لکن میگم یه مصداقه، یه مصداقش رو برشمرده، الف مصداق دیگه هم ممکن است داشته باشه. در هر صورت ما اینجا برخلاف آقای طباطبایی که یسار اون فل اسم میزنن به یسار اون فل کفر، یعنی اسم به معنای کفر معنا میکنن، میگم نه آقا اسم اسم، الف لام هم سرش در آمده است، جنس اسم، یعنی کل معصیت. و اونی که داستان رو آسان میکند این است که منافقین چه میکنن؟ آلوده به همه معاصی الله هستن. توجه میکنید؟ و خطا و اشتباه سراسر وجودشون رو فرا گرفته است. اینجا روایت خب دلیلش گفتم، ایشون میگن دلیلش الا ما یشهد بهی فل آیت تالیه من قولهی ان قولهم الاسم، ان قولهم الاسم، اونه که گفتم که من هر دو را آیه قبل را آقای طباطبایی تمسک نمی کنن، آیه قبل را علامه ظفر تمسک کردن که از مفسرین معاصره. خب لکن آقای طباطبایی آیه بعد رو تمسک میگن قول اسم چیه؟ قول اسم کفره. آقای ظفر میگن آیه قبلم کفره، پس قبل و بعدش کفره، پس اینجام اسم کفره. این چه استدلالیست؟ قبل و بعدش کفره، قبول. اولا نسبت به بعد قبول نداریم که کفره. ان قولهم الاسم، قولی که گناه هست یکیش کفره. میگه خدا را قبول ندارم، کفر. پیغمبر را قبول ندارم، کفر. درسته؟ اما گناهی که با قول باشد آیا منحصره در کفره؟ قول یعنی با زبان دیگه. گناهان زبان فقط کفره؟ اعظمش کفر. خلاص شد دیگه، پس همین شما اقرار کردی اعظمش کفره، قبول داری. اما 150 تا گناه شمرده آقای عاشق مهدی فقیه تو اصفهان خودمون در اون کتاب که بله زبان بله اون کتاب زنده 500-600 صفحه کتاب به این کلوفتیه. خیلی خوب، در اون کتابشون که در باب بله زبانه یه تعداد زیادی گناه های زبانی رو میشوره. خب آیه میگه قولهم الاسم، گفتاری که گناه هست. گفتاری که گناه هست کجاش کفر فقط؟ و اینا همه گفتاری دارید شما که گناهه. بله ازهر مصادیق، اکبر مصادیق کفر است، قبول. دیگه بالاتر از کفر که گناهی نداریم. اما بله قوله همول اسم تهمت میزنه، غیبت میکنه، درسته؟ نماز میخوند، خدا رو پیغمبر رو قبول داره، شما هم بهش میگون پس غیبت شد. میگه استغفرالله، استغفرالله، بله راست میگون غیبت شد، استغفرالله. این کجاش کفره؟ بله مرتکب گناه شد، لکن کفر نیست. بنابراین ما با آقای طباطبایی نمیتونیم راه بیاییم و اسم رو کفر بگیریم. نه، اسم کل معصیته، البته اظهر از معاصی الله و اتمش میشه کفر. چی؟ لج دیگری یا لج خدا؟ دو تا مطلب. اگر به عنوان این که من میخوام با این گناه پشت خدا رو بر خاک بمالم، با یه همچه تصوری تا جمعه بعضی جهله این جورن دیگه، عرقو میخورن میگن ها خدا میگه نخورین، من خوردم خدایا حالا میخوای چی کار کنی؟ حواست هست؟ فکر میکنه عرق که بخوره خدا را ضرب فنی کرده است، خاک کرده است خدا را، خدا را از بین برده. قدر نمیفهمه که عرق بخورد و نخورد بر دامن کبریاییش ننشیند که. توجه میفهمه یا نمیفهمه؟ رو جهالت و نادانی خودش یه همچی تصد. اگر اینجور باشه اون جداست، عدوان اصلا ما امرش جداست. بنابراین اسم رو ما به معنا مطلق معصیت میگیریم، بله کفرم توش هست. خب تعبیر یسار اون فل اسم، هر جا گناهی باشه این منافقین صفتشون این است که به سرعت به سمت اون گناه میرن. خب میگه فل اسم، نمیگه الال اسم. توجه میفرمایید؟ قاعدتا شما سرعت که پیدا میکنید به چیزی سرعت پیدا میکنید. میگه نه، سرعت در گناه هست نه به سوی گناه هست. یعنی چی؟ یعنی اینا لایزال در گناه هستن. توجه میکنه؟ اما این در گناه بودنشون یعنی هیچ وقت خارج از گناه نیستن، لایزال در گناه هن، ولی مواردی هست که از یه گناه سبقت به گناه دیگری پیدا میکنن، از یه گناه سبقت به گناه بالاتر پیدا میکنن. توجه میفهمن؟ نمیگه یسار اون الال اسم، اگر الا بود یعنی اینا خارجه از گناهن، حالا میرن به سمت شما میگن من به سرعت تهران رفتم. درسته؟ یسار اون الال تهران یعنی شما خارج تهرانی، به سرعت میرید به تهران برسید. یه وقت میگن نه، من به سرعت در تهران رانندگی کردم. این دیگه خروج نیست که برسید به تهران، شما تو خود تهرونیم، در خود تهران به سرعت از یه نقطه به نقطه دیگه رفتید. الان که میگه یسار اون فل اسم یعنی اینا تو تهرونن، یعنی اینا تو گناهن، از خود گناهی به گناه دیگر سرعت میگیرن. توجه میفرمایید؟ یعنی این تعبیر میخواد بگه اینا اصلا هیچ وقت خارج از گناه نیستن، اینا تمام عمرشون رو مشغول به گناه ها اسمن، لکن در بعضی مواقع یعنی که بیشتر مختا یسارعون سرعت به گناه میگیرن. اینم یه نکته. بعد یسارعون فی الکفر ول چی؟ فل اسم ول عدوان. یسارعون فل اسم ول عدوان، واو عاطف، عدوان عطف به اسم. عدوان یعنی چی؟ یعنی ظلم، تجاوز نسبت به حقوق دیگران، تعدی از حدود الله. عدوان یعنی تو زبان فارسی ما ستم. حالا این ستم میخواد به مسلمین باشد، میخواد به غیر مسلمین باشد. یعنی این منافقین مردمانی هستند که سرعت میگیرن در ظلم و ستم، هم گناه، ببینید گناه در رابطه با خودش و خدای خودش مرتکب گناه شده است، عدوان ظلم و ستمه به بندگان خدا است. یعنی اینا غیر این که بین خودشون و خدای خودشون مرتکب معاصی الله میشن، یه کار دیگرشون هم این است که ظلم به مردم میکنن، ستم به مردم میکنن، مرزهای الهی رو زیر پا میگذارن، حقوق مردم رو نادیده میگیرن. توجه میفرمایید؟ پس اینم خصوصیت دومشون که یسارعون فی الاسم والعدوان، یعنی و یسارعون فی الادوان، در ظلم و ستم به خلق خدا هم کوتاهی نمی کنن. اینم دومین خصوصیتش. بیایید سومین خصوصیت، و اکلهم از صحت، باز واو عاطفه، اکلهم، اکل معطوفه بر اسم، همم که مضافون الیهش، صحتم مفعولون بهش. مفعول بهی که منصوب به مصدره دیگه. خب اینا سومین خصوصیتشون این است که سهت میخورن. توجه میفرمایید؟ سهت معنیش چیه؟ که اینا سهت میخورن به چه معناست؟ سهت، حالا عرض میکنم، سهت حرامیست که هر حرام نیست، حرامیست که او کسی که این حرام رو میخوره یه آرم توش هست. توجه میکنه؟ حرومه به اضافه یک آر. خب و لذا اختصاص دارد به اون محرماتی که اون محرمات خیلی پسته. فرض بفرمایید، فرض بفرمایید مثلا کسی دعیوسه، زنشو دخترشو در معرض فروش میگذاره. خب این هم گناه هست هم آره دیگه. توجه میکنید؟ یعنی شما یه گناهایی دارید که این گناه ها آر هم حساب میشه، زشته. این آر بودن هست. اون وقت ربما شما مواردی دارید که آر گناه هست و آر یعنی عرف هم قبول داره. آر کسی زن و دخترش رو در معرض فروش قرار بده، عرف میپذیرد که این کار زشتی کرده. آره توجه کنه. و لذا قدر متیقنش فروش. و لذا شما اگر بهش بگون که دعیوس، اینو فوش تلقی میکند به خودش، در حالی که فعلش هست، در حالی که الان کاسبیش اینه. چرا؟ چون آره. شما وقتی آری را نسبت به کسی بگن فحش تلقی میکنن. پس سهت میشه حرامی که یه اضافهی بر حرام دارد و اون اضافهی بر حرامش اینه که آره. خب و لذا ربما این آر بودن را عرف قبول دارد، ربما عرف قبول نداره. شرع حکم به آر بودن میکند، تعبدن. مثل موردی که گفتم، خب آره و سهته، عرفم قبول دارد که آره. یا فرض بفرمایید که میگه سمن العذرت سهتو. خب الان به یکی بگن کودکش پیتکش نمیدونم اینا، بعدش میاد دیگه. آره درسته یا نه؟ یا فرض بفرمایید رباخوری یه وقتی آر بوده است، حالا الحمدلله همه ربا خور شد، اما یه وقتی آر بود دیگه. تو این شهر یه وقت سه تا ربا خور بود، همه هم میدونستن سه تا ربا خورن، همه هم پوششون میدادن. توجه میفرمایید؟ ممکن بود گرفتار بشن برن ربا بسونه، اما همه پوششون میدادن، همه میگفتن فلانی ربا خورو میگوی. توجه میفرمایید؟ خب اما حالا دیگه بله همه شد رباخوری. پس سهده، رشوه، رشوه، رشوه آریش مال اینه که علنی نیست دیگه. اگر آر نبود علنی بود، اما همین که بفرمایید غیر علنی است، شما بفرمایید که آره، و اینی که یواشکی پرداخت میشد و خفا پرداخت میشد و دور از چشم دیگران را، توجه میکنید؟ میشه آر. یا فرض بفرمایید مهر البقیه سهتون، یعنی اجرت زانیه، اجر البقیه سهتون. زن خطاکار اجرتی که میگیرد سهته، دست مزدش آره دیگه. جایی نمیدوند اعلام کند که من شغل شریفم چیه؟ بله بفرمایید که بقیه است و فحشاست. بنابراین سهت چه شد؟ سهت شد حرامی که درش یه آر هم هست، پس اختصاص دارد به اون محرماتی که خیلی پست. بله، بعضی وقتا اطلاق میشد بر هر حرام. دقت کردید؟ خب بفرمایید که عمد اینجا اکلهم الصحت چیه؟ عمده اینجا که اکلهم الصحت میگد یعنی اینا درآمداشون از صحت، اموالی که تحصیل میکنن و میخورن منافقین، این اموالشون تماما از حرامه. منافق دنبال این که مال حلال پیدا کند نیست، از ربا، از رشوه، از گناه و معصیت، توجه میفرمایید؟ شغل شریفشون هم اینه، راه درآمدشون هم صحته. پس سه تا خصوصیت بیان کرد. میگه غالب منافقین ترا کثیرن منهم. تو میبینی بسیاری از اینا یسارعون فی الاسم والعدوان و اکلهم الصحت، سبقت میگیرن در گناه، در ظلم به عباد و در حرام خوردن. یعنی شغل سومشون حرام خوردنشون است، اونم حرومایی که بسیار چیه؟ حرومهای آر و زشتی است. در حرام خوردنم ید طولانی دارن. این سه تا خصوصیت، توجه میکنه؟ الان شما این سه تا خصوصیت را ببینید آیا قابل تطبیق بر یهود هست یا نیست؟ هست. این سه تا خصوصیت همین امروز بر یهود قابل تطبیقه. یسارعون فی الاسم والعدوان، ظلم و ستمی هست که دستشون برسد به کسی نکنن، و اکلهم الصحت حروم خوردن. بله در یهود هست، در منافقین هم این سه خصوصیت هست، هنوزم وجود دارد. بلکه اگر شما بگن این سه تا جزء لاینفک یهود است، یعنی شما یهودی پیدا نمی کنید به ندرت، لذا میگه ترا کثیرن منهم، بسیارش. حالا اگه یکیشون بله یا قدرتش رو ندارد یا نه فرض بفرمایید مراعات میکنه، اون از کثیرن خارجه. اما ترا کثیرن منهم این سه تا خصوصیت را دارن. بعد میفرماید لبئس ما کانوا یعملون. خب این کاری که اینا میکنن لام زائده هست به جهت چی؟ تأکید. بئس وقتی میگم زائد یعنی نه زیادیست بندازشون طرف، تأکیده، به جهت تأکید. بئس فعل ماضی برای انشاء ذم، یعنی میخواد تقبیح کند این افعال را و این اعمال را، یعنی این عملی که اینا میکنن، این اعمال اینا زشته. لبئس چقدر زشت است. ما کانو، ما اسم مای موصول است، فاعل بئس، چی چی زشت است؟ ما کانو یعملون، کانو یعملون صله ما، ما کانو یعملون نهو دیگه ضمیر عایدش به جهت وضوع حذف شده است. کانو هم که فعل ماضی ناقص و اسمش، یعلمون خبرش، چقدر زشت است آنچه که اینا کانو یعملون عمل میکنن. کانو یعملون، کانو یعملون فعل چی؟ چه فعلیه؟ کانو یعملون فعل ماضی استمراری است، یعنی علل استمرار، علل استمرار اینا فعلشون اینه، شاهدش هم این که یسار اون رو فعل مضارع آورد، فعل مضارع میگه علل استمرار. کانو یعملونم میگد ماضی استمراری است، کانه سر فعل مضارع در بیاد میشه ماضی استمراری. یعنی لا یزال خصوصیت منافقین این است و این لا یزالی که اینا عمل میکنند علا نحو استمرار لبعث، چقدر زشته، چقدر ظلم و ستم کردن به مردم زشت است، چقدر آلودگی به گناه زشت است، حرام خاری چقدر زشت است، اینا رو میگد بسیار زشت است. خدا میدوند اینا چنین میکنن و سزاشون رو خواهد داد. در باب سحت روایات خیلی زیاده، حالا فقط یه روایت ذیل تفسیر قمی برای شما میخونم. میفرماید علی ابن ابراهیم قمی و حدثنی ابی، اونایی که میگن این روایت این تفسیر تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نیست، و اینجا داره میگه ابی دیگه، از پدرش نقل میکنه، ان نوفلی ان سکونی، سند میشه معتبره، معتبره سکونی، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام من السحت، چند تا از مصادیق سحت رو توی روایت بیان میکنه، من السحت سمن المیتت و سمن الکلب و مهر البقیه، اجرت زن بله آلوده، و رشوت فی الحکم، رشوه در قضا. در باب ببینید رشوه ای که حرام است فقط رشوه در باب قضاست، خیلی خوب، اینه که حرام است. رشوه دیگری اگر شما بدید اونم آیا حرام است یا نه؟ اون رشوه شما اگر موجب میشد که حق کسی زائل بشود، بله، اما اگر حق کسی رو زائل نمی کنید، عجب می کنید، تو شهرداری رشوه دادن کارتون زود را بیفت، کارمند شهرداری هم کار شما رو برده تو خونه انجام داده و برد، عجب می فهمم، و حق کسی زائل نمی شه، تعدی به کسی نمی شه، اینا حکم بر حرمتش نمی شه. بله، اونی که می گیرد، پس اینا رو میتونید بدید، اونی که میگیرد، پس معنای رشوهی که ما در فقه داریم با رشوهی که تو عرف اطلاق میشه اینا با هم فرق داره. رشوهی که حرام است، الراشی والمرتشی والماشی بینهما دیگه، این فناره، اون رشوه در حکم، و اون رشوه در حکم حتی اگر رشوه بدهی که حکم به نفع صادر بشه و حقم با توست، متوجه شدید؟ یعنی کسی حق باشه در حکم رشوه بدهد که به حقش برسد، اینم حتی حرام است، توجه میکنه؟ یعنی یه قاضی پول کیست؟ بگید شما پولش دادی به نفع شما رأی صادر میکنه به حقت میرسی، بگید تو ندادی او خصم تو پول میدهد به نفع اون رأی صادر میکنه، فقط آیا شما میتوانید رشوه بدهید که با رشوه به حق خودتون برسید؟ رشوه در حکم حرامه. خیلی خوب، پس اینجا هم امیرالمومنین و رشوت و فی الحکم در باب قضا، در بقیه امور خیلی خوب، اونا آقای دکتره میگه میخوای عملت کنم اینقدر میگیرم، اینم میخواد این دکتر عملش کنه، میگه بفرما بگیر عمل کن، و اینا حرام نیست، پایمال حقوق دیگران هم نمیشه در موارد دیگه،
حقم داره اما تو پول نده بهش نمیدم جواب، اون یکی پول میده بیرون میسازه، اون یکی نمیده نمیدونه پروانه بشه
رشوه یه
الان
اجازه. الان شما یه خطای رانندگی کردیم، افسره میخواد جریمه دون کنه، میگم بهش چندی میخواد جریمه کنه، میگه 100,000 تومان. یه 10 تومانی بذاریم تو جیبی خودش دیگه جریمه دون نمی کنه. در جا بودم اینجا حق کی پایمال شده؟ و قسط و قسط علاها هست. به شما عرض کردم اگر اون امثال اینا و امثال اینا الا ما شاء الله است، یه وقت شما با رشوهی که میدین حقوق دیگران رو ضایع میکنی، اگر حق دیگران ضایع میشه رشوه دادنتون حرام. در حکم فقط حرام، در قضا به ذاتهی حرام است، در غیر قضا به ذاتهی حرام نیست. اگر تضییق حقوق دیگران بشه، تضییق حق دیگران بشه، میشه حرام. نشه نه اشکالی نداره، برای دهنده و اما برای گیرنده. گیرنده این پول از شما میگیرد، آیا وظیفه او بوده است که کار شما را انجام بدهد و انجام نمیده تا از شما پول بگیره؟ درست شد؟ اگر اینه برای گیرنده حرامه، ولی برای دهنده حرام نیست. چرا برای گیرنده حرامه؟ چون گیرنده وظیفش این کاره. کاره درست. خب پس روال عادی میگه این سند رو من بخوام برای شما تنظیم کنم، این پرونده شما رو حلش کنم، پرونده شما بره تو نوبت، منم روزا کارم رو انجام میدم، اما به نوبت پرونده شما میشه 1 سال دیگه. حالا شما یه پولی بهش میده، میگه خیلی خوب، من خارج از وقت اداری میشینم تو اداره، یا پرونده شما رو میبرم تو خونه رسیدگی میکنم میارم میدم. خب این چه، این برای گیرندم اشکالی نداره. چرا؟ چون یه اضافه کاری دارد میکنه، پول اضافه کاریشو داره از خود دور میگیره، میگه میخوای من این کارو میکنم، نمیخوای وایسا تو نوبت، نوبتت بشه چیکار کنم؟ بده تبعیضی بین مسلمین اون که ندارد که ندارد، المفلس و فی امان الله، اونی هم که دارد که دارد. تضییع حق دیگه، تبعیض همیشه، تبعیض که یه امر مطلوب هم هست، اون هست. تضییع من یه وقت شما میری تو مطب 10 نفر جلو ده، خیلی خوب یه تراول میذاره را دفتر چه میده خانم منشی، یه چشمه کم میزنه خانم منشی تراولو ور میداره اسمشو میخونه.
چرا دیر اومدی؟
10 نفر زود جلو تره. درسته؟ این حق اونا رو ضایع کرد، چون اونا جلوش نشسته بودن، این الان زد تو صف آدم. من و شما میریم نون بگیریم، اینا رو دقت. حالا یا آشناییم با نونوایه، یا نونوایه بفرمایید اضافهی بهش میده، یا چه، تا میرسی چند نفرم جلو نونی ما رو جدا در میاره و بهمون زود میده بریم. شایدم به خاطر احترامی که میخواد بکنم، میگه شیخ سیده حالا وایساده زودتر نونو بده بره. خب این نون گرفتن شما تضییع حق دیگران، بدونیم من بگیریندن مردم فوشده میدن. دقت میکنی؟ باید وایسین تو نوبته ده. گرفتین و رفتین نگون عجب نون وای خویی بود و ما را احترام کرد. او در واقع موجب فوش پشت سر شما شد. شما اگه آدم زرنگ عاقلی باشی میگو شاطر منم وای میسم تو صف، تو صف وایسی دیگه فوش پشت سرت نیست، دقت میکنی؟ پس چرا؟ چون نوبته دیگه، شما باید مراعات نوبته. بله یه وقت یه دونه ای تو صف نیست، اون حساب شما هم یه دونه
نزد بیاد که کربلا تو اربعین میدهم تو به شیخ هم که شیخ به شیخ میدهده
نه اون مشکلی نونو بگیری نون حروم نیست، لکن شما اینجا تضییع حقوق دیگران کردی چون یه ده جلوی شما تو صف بودن، پس این از این لحاظ اشکال داره. اون دیگه داخل میشه در قرارداد کاری اونا که آیا احتیاج دارد یا ندارد. و بگید نباید باشه بعضی اینا هست هم میگن لازم نیست شما کار بکنین به کارمنداش، یعنی حقوق شما همین قراره که بیان اینجا کارت بکشین ده ببین. نه آخه مثل اینه که بگه من راضی نیستم کارمندم شبا همون بره، ربطی نداره، من بستری کارو فراهم کردم، من این کارو دارم میورم تو خونه انجام میدم. خب نخواتون بکنی تو خونه رئیس باشی، تو اداره شما رئیسی، من این کارو میبرم تو خونه انجام میدم. کار کاری مردمه، شرکت که نی، شرکت باشد بله. و اجر الکاهن، کاهن کیا بودن؟ در روزگار گذشته کسانی بودن به عنوان پیشبین میشستن پیشبینی میکردن، از آینده خبر میدادن، اینا رو بهشون میگفتن کهانت. ترجمه هم اجری هم که این آدم ها میگیرن همین حکم رو دارن. و صلی الله علیه و
صلی الله محمد و آل محمد.